أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله وشامدي. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. انشاءالله که طاعات و عبادات روزداری همه شما قبول باشه. انشاءالله که عنایات خاص امیر المؤمنین شامل حال همه دوستان و ارادتمندان خاص شما عزیزان باشد. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. خوش آمدید. در ادامه خطبه یک نهج البلاغه بودیم. تا اینجا امیر المؤمنین سلام الله علیه به طور اجمالی مباحثی را راجع به توحید بیان کردند و در بحث دیروز عرض کردیم حضرت شروع کردند کیفیت فعل خدای متعال را توضیح دادند. خدا اگر بخواهد کاری انجام دهد، مثل انسان ها نیست که کار کردن او متوقف بر فکر باشد. سلام علیکم و رحمت الله. کار کردن او متوقف بر آلات و ابزار باشد، به تجربه دیگران نگاه کند. خدای متعال کار کردنش ارادی است. همین که چیزی را اراده کند اون کار انجام میشه. لذا فرق اساسی است بین اون چه که فعل انسان است و اون چه که فعل خدای متعاله. از اینجا به بعد حضرت شروع میکنن به طور تفصیلی و به طور جزئی دست میگذارند روی اولین خلقت، یعنی خلقت آسمان و زمین. خدای متعال وقتی که خواست آسمان و زمین را خلق کند، با توجه به همون کلیاتی که در بخش قبل فرمودند، اینجا هم حضرت همون ضوابط را، کمک نگرفتن از دیگران، ارادی بودن، همه اینها بود، ولی حضرت به طور خاص دست می‌گذارد روی اولین مخلوق، یعنی آسمان و زمینی که بناست شکل بگیره. من خواهشم این پا به پای بنده بیا جلو. این متن‌های مقدار این متن امروز خاصه متن سنگینی است. ببینید یکی از ویژگی‌های فصاحت و بلاغت آن است که هرچه مضمون کلام ما سنگین تر باشد، هرچه اون محتوای کلام سنگین تر باشه، الفاظی هم که به کار می رود متناسب با همون مضمون باشه. الفاظ اصطلاحاً میگن فخیم باشد، فخامت داشته باشد. لذا اینجا حضرت داره از یک مطلبی حرف می زند که انسان به ما هو انسان، انسانی که بدون وحی باشد، انسانی که خودش باشه و خودش، سر از این حرفا در نمیاره. اینها مطالبی است که امیرالمؤمنین باید به ما بگه. علم با همه پیشرفتش هنوز دستش کوتاهه، نمیتونه به این حقایق دست پیدا کنه. لذا حضرت این تناسب را رعایت میکند. سلام علیکم و رحمت الله. متناسب با اون مضمون فوق العاده، الفاظ و کلمات را هم با اون فخامت خاص بیان میکند. خب حضرت فرمود که ثم انشأ سبحانه فتق الاجواء. خدای متعال انشاء کرد، ایجاد کرد فتق اجواء را. اجواء جمع جو است. جو یعنی فضا، یعنی هوا. خدای متعال گشود، فتق کردن یعنی گشودن. میگن فلانی اهل رتق و فتق اموره. فتق یعنی باز کردن، جره از کار دیگران باز میکنه. خدای متعال فتق الاجواء، یک جوی را خلق کرد و سپس گشود. گشود یعنی گسترش داد. ببینید خدا بود و هیچ چیزی نبود. هیچ یعنی هیچ، یعنی آسمانی نبود، زمینی نبود، هوایی نبود، فضایی نبود. اینها همه مخلوق خدا هستند. اولین چیزی که خلق شد به تعبیر امیرالمؤمنین در این خطبه فضا بود، جو بود. خدا ابتداعا جوی را خلق کرد، از هم گشود. و شق الارجا، من اگر اجازه بدید الفاظ را یکی یکی معنا نکنم که ذهنتون خسته نشه، بعد آدرس میدم اگه خواستید خودتون رجوع کنید. کتب مختلفی این الفاظ را معنا کردن. حضرت آیت الله جوادی در این کتاب سلونی قبل ان تفقدونیشون الفاظ رو ترجمه کرده، حضرت آیت الله مکارم ترجمه کردن، مرحوم فیض الاسلام ترجمه خوبی دارن ذیل این کلمات. اونجا میتونید تک تک الفاظ رو رجوع کنید. من مضمون کلی کلام رو خدمت شما عرض میکنم. فرمود شق الارجا، بعد از اینکه خدا فضای گسترده ای را ایجاد کرد، اطراف و اکناف این فضا را هم گشود. که نه اگر بخوایم تشبیه کنیم مثل اینه که یک کسی یه بادکنکی داشته باشه، از سه چهار طرف به این بادکنک سوراخ یه محفظه ای ایجاد کنه، فضای کلی ایجاد شد، بعد در اطراف این فضا یه شکافهایی دوباره ایجاد شد. و سکا اکل هوا، خدای متعال بالای این جو یک فضا و هوای دیگری درست کرد، که انه این فضا و هوا طبقه طبقه هستند. یک فضای ابتدا درست شد، بالای این فضا یک فضا و هوای دیگری است. این لفظ هوا رو هم محضرتون عرض کنم، این چیزی که ما در فارسی خودمون استنشاق کردن و تنفس کردن رو بهش میگیم هوا. هوا در لغت به معنای سقوط کردنه، افتادنه. و اگر به هوای نفس هم هوا گفته میشه، علتش اینه، هوای نفس یعنی اون چیزی که انسان را می اندازد، اون چیزی که موجب سقوط انسان میشه، سقوط معنوی انسان، سقوط روحی انسان. انسانی که اهل هوا و هوس باشه سقوط میکنه. حضرت فرمود بعد از این که این فضا ایجاد شد، خدا یک جو دیگری، هوای دیگری ایجاد کرد. فاجرا فیها ماء متلاطما تیاره. اینجا خیلی نکته مهمی است. بعد از اینکه فضای کلی ایجاد شد، خب خدا حالا میخواد عالم خلق کنه. اون ماده اصلی عالم چیست؟ ماده ابتدایی عالم چیست؟ سلام علیکم جمیعا، خیلی خوش اومدید. ماده اصلی را حضرت به ماء بیان میکنن. ماء یعنی آب. فاجرا فیها، جاری کرد خدای متعال در این فضای گسترده یک ماء و آب متلاطم پرموجی را، یک آب فراوان بسیار بسیار زیاد، و بعد موج روی موج میزنه. این آب اینقدر متلاطم، آب ساکن و آرام نیست، یک آبی که انه در حال جوش و خروش است. حالا اجازه بدید من آخر بحث عرض میکنم منظور از این آب چیست، اینها رو توضیح میدم. متراک من زخاره، این آب عظیم پشت به پشت هم میدهد، روی هم انباشته میشه. زخار به معنای مرتفعه. این موجهایی که ایجاد میشود موجهای بلندی است، چند متر، چند صد متر، چند کیلومتر گاهی این موجها بالا می روند و باز روی هم می افتند. حمله علی متن ریح العاصفه، این عاصف و عاصفه که در قرآن هم داریم معنای یک چیز سبک و پرسرعتی است. به پر کاه میگن اسف، که اسف معکول، به پر کاه میگن چون خیلی سبکه، چیز سبک سریع حرکت میکنه، کنایه از سبک بودنه. فرمود بعد از این که این آب ایجاد شد و این آب خودش از درون خودش می جوشید و حرکت داشت، خدای متعال یک تندبادی را هم به سمت این آب فرستاد. حضرت فرمود حمله کرد، حمله علی متن ریح العاصفه، یک تندباد سریع و سیر، یک تندباد به شدت قوی حمله ور شد به سمت این آبی که خودش در حال جوش و خروش بود. اگر بخوام تصویر کنم برای شما صحنه را، یه آبی را شما تصور بکنید، آبی که عظمتش برای ما معلوم نیست، خیلی بیش از این چیزی است که ما در ذهنمون داریم. خب این آب الان در هوا قرار گرفته، در فضا قرار گرفته، مگر میشود چیزی در هوا قرار بگیرد؟ بالاخره یه ستونی میخواد، یه ظرفی میخواد که این آب درش قرار بگیره. بله درسته، همون باد اول، همون هوای اول، فضای اولی که حضرت فرمود، در واقع یک ظرفی است برای این. شما یک قطره آب رو تصور کن، از زیر با یه فشار زیادی هوا بهش پرتاب بشه. خب این هوا وقتی که رو به بالا اومد اجازه نمیده این قطره آب بیاد پایین، او رو معلق نگه میداره. یک هوا و فضای شدیدی از پایین داره این آب را نگه میدارد، یک هوا و طوفان شدیدی هم از بالا داره بر این آب میتابد و مدام او رو به حرکت در میاره. فاجرا فیها ما ان متلات من تیاره متراکش من زخاره. این آب، آب عظیمی است. عرض کردیم حمله علی متن ریح العاصفه و زعزع القاصفه. زعزع به معنای پرحرکت، قاصفه به معنای شکننده است. حضرت فرمود بادی که پرحرکت و شکننده است بر این آب حمله می کند. فامرها برده. وقتی این باد حرکت کرد چی می خواد بگه؟ وظیفش چیه؟ کارش چیه؟ وظیفش اینه به این آب بگه سر جای خودت بمون. اگر یه مقداری تصور کنید موجهایی که به آسمان میرن، خب امکان داره پخش بشن، باد از هر طرف دارد میوزد و این آبها ممکنه از این طرف و اون طرف برن. خدای متعال یک بادی را مأمور کرده دور تا دور این دریای عظیم از هر طرف رو به مرکز دارن باد میفرستن، میوزن تا این آب سر جای خودش باشه. فامرها برده. خدای متعال امر کرد به این آب، به این بادی که دارد میوزد، که این آب را سر جای خودش برگردون. و سلتها علی شده. شد به معنای بستن چیزی است، نگه داشتن چیزی. فرمود و بر نگهداری آن آب مسلط کرد باد را. به این باد گفت تو باید مراقب باشی، محکم ببندی هر طرف را که آب هرزه نره، جای اشتباهی نره. و قرنها الی حده. و مقرون کرد اون آب را به حد و حدود خودش. همه اینها تشبیهاتی است که برای ما شاید یک معنای واحدی داشته باشه. این جملات حضرت برای ما که فعلا داریم تصور میکنیم شاید خیلی تفاوت‌ها معلوم نباشه، ولی اصل بر آن است هر کلامی که گفته می‌شود یک معنای جدیدی دارد. صرف این نیست که حضرت العیاذ بالله لفاظی کرده باشه، یک قصه دو دقیقه‌ای را بخواد برای ما در 20 تا 200 کلمه بگه. نه، ما نمی‌فهمیم، ما متوجه نمی‌شیم. حضرت میگه باد میوزد، این باد مأمور است که اطراف و اکناف آب را نگه دارد، محکم این آب را سر جای خودش ببنده. و قرنها الی حده، مقرون کند، محدود کند این آب را به همون حد و حدودی که داره، مبادا از حد خودش تجاوز کنه. الهواء من تحتها فتیق. حضرت میفرماید که در زیر اون آب فضای خالی بزرگی قرار دارد. عرض کردیم یه فضای خالی بود، آب در یک قسمتش قرار گرفت، باد از زیر داره میوزد، یعنی اون پایین هنوز یک فضای بسیار بسیار بزرگ و غیر قابل تصوری هنوز موجود است. والماء من فوقها دفیق. آب هم از بالا، زیر فضا، بالا آب است. دفیق به معنای پر حرکت، پر جنب و جوش. ثم انشأ سبحانه ریحا اعتقم محبها و ادام مربها. بعد از اینکه این دریای پر جوش و خروش را حضرت خدای متعال خلق کرد، خدا یک باد دومی را، یک طوفان دومی را خلق کرد. ریحا اعتقم محبها. اعتقم از عقیم است. خدای متعال یک باد عقیمی خلق کرد. معلوم از این کلام حضرت بعضی از بادها هستند که بارورند، بارور میکنند، عقیم نیستند. حالا این ما معنای دقیقش رو نمیفهمیم، شاید منظور اینه که همین بادی که میوزد جرده گلها را جرده افشانی می کند، از این طرف و اون طرف این لقا صورت می گیرد. آیا منظور این است که حضرت میگه بعضی از بادها عقیمن، بعضی ها عقیم نیستن، یا واقعا خود باد یک موجودی است، یک حقیقتی دارد، عقیم و غیر عقیم داره؟ ما نمیدانیم، ولی حضرت میگه من میدانم بادی که در اونجا میوزید باد عقیمی بود، در حالی که باد یک نوعش هم هست عقیم نیست. ولی دقیقا معنا و مفهومش چیه برای ما مبهم است، برای ما واضح نیست. ثم انشأ سبحانه ریحا اعتقم محبها، محب به معنای هیجانه. سلام علیکم و رحمت الله. این باد به هیجان در آورده بود، این باد مدام بالا و پایین می کرد این آب را، و ادام مربها، این بقا داشت. ادام به معنای مداومت همیشگی، و مربها به معنای ملازمت. معنای جمله این می شود خدای متعال این باد را فرستاد در حالی که شدید بود، ولی از شدتش کم نمی شد. اینطور نبود که مثلا یه تند باد چند دقیقه‌ای یا چند لحظه‌ای بیاد بعد آرام بگیره بعد تمام بشه. نه، این باد به طور مدام با همون شدت و حدت میوزید. این تصورش سنگینه. دیدید دیگه، شما الان تو همین مستندهای دریا را که نگاه میکنید، هرچه طوفان بوزد نهایتاً میتونه یه موج 10 متر، 15 متر، 50 متری ایجاد کنه. یعنی هرچه آب سطحیست را تکان میدهد. اصلا قدرت باد این نیست که نفوذ کند و اعماق دریا، اعماق اقیانوس. اون اعماق دریا ثابت و ساکن است. این بالا هرچه تند باد هم بیاد اون پایین آب از آب تکون نمیخوره. ولی این تصویری که حضرت داره میفرماد، فرماد چنان تند باد شدیده است که آب زیر و رو میشود. این آبی که عظمتش هزاران هزار برابر کره زمینه، میلیاردها برابر کره زمین عظمت داره، ولی با این حال این باد چنان قدرت و قوتی داره که او رو زیر و رو میکنه. و اعصف مجراها، یعنی طوفان به شدت میوزید. و ابعد منشأها، منشأ این طوفان کجا بود؟ این باد از کجا داشت میوزید؟ از این فرماد از خیلی دور دست ها. فاصله منشأ باد با این جایی که عالم در حال شکیریست فاصله بسیار بسیار زیادی بود. فأمرها به تزییق الماء الزخار، خدای متعال اینجا هم دوباره به طوفان دستور داد که آبهای متراکم را برهم بکوبد. آب از داخل می جوشد، از بیرون داره به خروش میاد. خدا دستور می دهد ای باد این آب را بیش از پیش به خروش در بیاور. و اثارها موج البحار، و امواج این دریای پهناور را به هر طرف به هر سو پرتاب کن. فمخزته مخز السقا، مخزه به معنای مشک زدنه. شما یه وقتی یه دوغی شیری رو داخل مشک میریزید، اینقدر این مشک رو انسان تکون میده تا چره جدا بشه، چربی روی شیر، چربی روی دوغ جدا بشه. فرمود اینقدر این دریا به هم خورد و به هم خورد و به هم، مثل یک مشکی شده بود که در حال تکان خوردن بود. اونقدر تکان خورد تا بالاخره اون، حالا به اصطلاح ما، چشک روی آب جدا شد. تعبیر خود حضرت اینه که و اسفت بهی اسفها بالفضا. یه حالا بگیم ناخالصی هایی، یه چیزهایی بودن، کفهایی بودن که روی این آب قرار داشتن. این آب چنان به هم خورد که بالاخره اون زوائد، اون شیء خالص ازش جدا شد، و با همون شدتی که میوزید به او حمله کرد. ببینید این جملات خیلی دقیقن. و وقتی که شما مثلا نور رو مثال بزنم، نور وقتی که در هوا میخواد حرکت کنه، شما در فضای آزاد یه نوری رو میفرستید، سرعت این نور یه چیزه. اگر همین نور را بیاید در آب حرکت بدید، میبینید سرعت نور کمتر میشه. هواپیما اگر بخواهد در خلاء حرکت کند یک سرعت داره، اگر بخواد در فضا و هوا حرکت کنه یه سرعت دیگه ای داره. یعنی این اجرام سرعت او رو میگیرن، سرعت او به تناسب کم میشه دیگه. ما خودمون یه وقتی میخواییم در خیابان خالی حرکت کنیم یه سرعتی داریم، وقتی جلومون جمعیت باشه، ترافیک باشه، سرعت ما کم میشه. فرمود این بادی که میفرستد باد عادی نیست، درسته داره هزاران کیلوگرم وزن را تحمل میکند، ولی باد با همون سرعت اولیه حرکت میکنه. هیچ کدام از این موانع سنگین نمیتونه جلوی سرعت او رو بگیره. با همون سرعت شدیدی که در حال حرکت بود باز هم رو به جلو حرکت میکنه. ترد اوله الی آخره. این آب چنان به هم میپیچد که اول و آخر او روی هم میفته. اینایی که خمیر کردن میدونن، برای خمیر کردن هی باید زیر و رو کرد این خمیر رو تا قشنگ دست بده به هم، تا قشنگ ور بیاد. این آب زیر و رو میشد، از کف این رودخانه و دریای عمیق بالا می آمد، روی آب می ریخت، دوباره از اون طرف. و ساجیه او الا مائره. ساجی به معنای ساکن، مائر به معنای در رفت آمد. اون قسمتی از آب که ساکن بود، یعنی اون قسمت زیرین آب، و حرکت در می آمد. اون قسمتی از آب که متحرک بود، یعنی روی آب بود، می رفت اون زیر قرار می گرفت. مدام آب بر روی هم ریخته می شد. حتی اب ابابو، اب به معنای متراکم فراوان. اونقدر این کار انجام شد تا اینکه آب روی آب انباشته شد، آب روی آب ریخته می شد. و رما به زبد رکامه. زبد به معنای کف روی آبه، کف روی هر چیزی. دوغ هم اگه کفی داشته باشه بهش میگن زبد. اگر دیده باشید این آهن را وقتی که ذوب میکنند یه مقداری کف میکنه روی این آهن، آهن ذوب شده است، یه مقداری کف روی او هست، به اون میگن زبد. حضرت فرمود که این آب همین طوری که در حال تلاطم بود کف کرد و این کف به آسمان پرتاب میشد. رما به زبد رکامه، این کف متراکم خودش به آسمان پرتاب میشد. فرفعه فی هواء مدفق و جو منفحق. باز همون تعبیر را حضرت ادامه میدهد. خدای متعال کفها را در فضا بالا و پایین میکرد و در جو آسمان پخش میکرد. منفحق یعنی گسترده شدن، پخش کردن چیزی. فسوا، حالا همه اینهایی که گفت حضرت مقدمه، یه آبی بود، بعد یه فضایی بود، یه آبی بود، دوتا طوفان شدید آمد، این طوفان مدام آب را به هم میزد، به هم میزد، به هم میزد، این آب چنان مشک خورد تا یک کفی درست شد، این کف ذره و دو ذره نبود، چنان عظمتی داشت که خودش متراکم بود، خودش به آسمان پرتاب میشد. همه این اتفاقات افتاد تا برسه به اینجا. فسوا منه سبع سماوات. از همین آب و کفی که ایجاد شده بود 7 آسمان ساخته شد. حضرت داره داستان خلق آسمان و زمین رو برای ما میگه. چه شد که آسمان ساخته شد؟ این که خدا میگوید کن فیکون، این کن فیکون همینطور نیست. عالم باید طبق اسباب پیش برود، خدا باید اسبابی خلق کند، این اسباب در هم بیامیزند، با هم مخلوط بشن، شرایطشون ممزوج بشه و بعد شیء ثانویه‌ای خلق بشه. دیروز هم عرض کردیم خدا محتاج به این ابزار نیست، سلام علیکم و رحمت الله، محتاج نیست، ولی خداوند دعبش اینه، روشش اینه که عالم را از طریق اسباب و مسببات پیش ببره. فسوا منها سبع سماوات جعل سفلاهن موجا مکفوفا. خب حالا هفت آسمان تشکیل شده. حضرت فرمود پایین ترین این آسمان ها آسمانی است که به سبب موجها مهار شده. مکفوف به کف دست ما میگن کف. چرا میگن کف؟ چون آرنج ما، ساعد ما، بازوی ما نمیتونه چیزی رو بگیرد. آن چیزی که میتواند بسته بشود، یه پلاستیکی رو از رو زمین برداره، این دست ماست، پنجه ها و کف دست ماست. کف به معنای بسته شدنه. میگن فلانی کف نفس کرد، یعنی نفس خودش رو بست. من به نامحرم نگاه نمی کنم، مال حرام نمی خورم، بستن چیز رو میگن. فرمود جعل سفلاهن موجا مکفوفا. خدای متعال آسمان پایین را به سبب امواج بست. و علیاهن سقفا محفوظا. و آسمان هفتم را مانند سقف حفاظت شده ای بر روی شش آسمان پایینی قرار داد. آسمان اول از امواجی درست شده که این امواج مهار شدن، بسته شدن، و آسمان هفتم سقفیست بالای همه این آسمان ها. و سمکن مرفوعا. سمک دوباره به معنای سقفه. اون آسمان بالا یک سقف بلند و بالاییست. به غیر عمد یدعمها. یدعم به معنای حفظ کردنه. مستحضرید این جملاتی که حضرت میگه اکثرشون با قرآن قابل اثباتن، یعنی حضرت همون کلمات قرآن را به زبان خودشون با الفاظ دیگری بیان میکنه. به غیر عمد یدعمها همون چیزیست که قرآن فرماد که ما آسمان را، آسمانها را به غیر عمد ترونها برپا داشتیم. به غیر عمد ترونها. در تفسیر و ترجمه این آیه دو تا قول وجود دارد. بعضی ها میگن به غیر عمد ترونها، یعنی آسمان و زمین ستون، عمد یعنی ستون، آسمان و زمین ستون دارد ولی شما نمیتوانید ببینید. به غیر عمد ترونها. آسمان ستونهایی دارد، زمین ستونهایی دارد، ولی ستونی که شما فکر میکنید ستون سیمانی باشه و میلگرد باشه و اینا نیست. ستون دارد ولی دیده نمیشود. قول دیگر میگه به غیر عمدن. اصلا این آسمان و زمین ستون ندارد که کسی بخواد ببینه. ما آسمان را با همه این سنگینی، زمین را با همه این سنگینی طوری خلق کردیم که بدون ستون، بدون پایه ایستاده است. وقتی پایه نداره خب شما هم نمیبینید. اینجا هم ظاهرن کلام حضرت همین رو میخواد بفرماد. بفرماد این آسمان هفتم که آسمان مرفوع است، خیلی بلند و بالاست، ولی بلند و بالا بودن او به این معنا نیست که پایه داشته باشه، ستون داشته باشه. خدای متعال اراده کرده است که او معلق بماند، ولی معلقی که مثل زمین، زمین الان معلقه ولی معلقی که اضطراب درش نیست. اگر شما یه توپی را، یه بادکنکی را معلق بندازید داخل هوا، میبینید چقدر تکون میخوره. زمین اگر این طوری بود اصلا نمیشد استراحت کرد، آرامش نداشت، مسکنت در اون نبود. ولی خدای متعال طوری این عالم را معلق قرار داده که به هیچ وجه لرزش احساس نشه. حرکت دارد ولی لرزش او برای ما محسوس نیست. ولا دسار ینتظمها. دسار به معنای میخه. عالم خدا این زمین و آسمان، مخصوصا آسمان هفتم را مرفوع قرار داد ولی میخوبش هم نکرد به جایی. مثل قاب عکس نیست که شما قاب عکس رو میذارید بالای دیوار ولی میخوبش میکنید. نه، آسمان هفتم مرفوع است، سرپا ایستاده، بدون این که ستون داشته باشد، بدون این که میخ شده باشه به جایی. ثم زینها بزینت الکواکب. این زینها برمیگردد به اون جعل سفلاهن. ما یه آسمان پایینی داریم، یه آسمان بالایی داریم و این وسط هم چند تا آسمان ما بینه. اما این جمله‌ای که حضرت می‌فرماید که ثم زینها بزینت الکواکب، این بر می‌گردد به آسمان اول، توضیح خواهم داد انشاءالله. خدای متعال زینت داد، آرایش کرد آسمان اول را با ستارگان، و ضیاء الثواقب، و ستارگان پرنور و درخشنده ای، و اجرا فیها سراجا مستطیرا، جاری کرد در این آسمان ستاره های مستطیر یعنی پرنور و درخشانی را، و قمرا منیرا ماه تابانی را، فی فلک دائر، در حالی که تمام این آسمان، تمام این کرات، تمام این منظومه ها، فی فلک دائر، در یک مداری متحرکند. البته خود این جمله در بین آقایون منجمین، آقایونی که اهل هیئت و نجوم هستند، بسیاری از آقایون قائلن ما دو گونه سیاره و ستاره و اینها داریم، بعضی ها ثابتن بعضی ها متحرک، ولی همون ثابت ها هم حرکت دارند، ولی حرکتشون خیلی کنده، مثلا چند هزار سال طول میکشه که این دوم مثلا عقرب یه ذره تکون بخوره از سمتی به سمت دیگه بره. برعکس زمین و ماه و اینها مدام در حال حرکتن، زمین هر 24 ساعتی یک بار میچرخه، خب این سرعت خیلی نسبت به اون چند هزار سال زیاده. لذا در اصطلاح میگن بعضی ساکنند و بعضی متحرک، ولی دقیق و حقیقتش آنه که تمام این ستاره ها و سیارات و همه اینها در حال حرکتن، فی فلکن دائر، هر کدام در یک مدار خاصی در حال حرکتن، و سقف سائر، و در یک سقفی هستن که گردانن، هر کدام بالای سرشون یک سقفی قرار داره. سلام علیکم و رحمت الله. و رقیم مائر، رقیم، حالا توضیح میدم در انتها، ما فعلا اینطوری میگیم هر کدام از این ستاره ها در یک صفحه ای هستن، در یک صفحه ای هستن. آسمان اول شامل فضا هم میشه، اون فضایی که امیرالمؤمنین میفرماید بله، این فضایی که امروز مد نظره، الان میخوام محضر شما توضیح بدن. ببینید این فعلا تا اینجا رو ما خوندیم، بقیهش بحث مقداری عوض میشه انشالله جلسه بعد میخونم. اگر بخوایم خیلی خلاصه این 7-8 خطی که خوندیم رو محضر شما عرض کنم و یکی دو تا نکته بگم، داستان به این شکله. اگر بخوایم سیر خلقت عالم را، آسمان و زمین رو بگیم، اول از همه حضرت فرمود یک فضای بزرگ و کلی در عالم ایجاد شد. مثل یه نقاشی را شما تصور کنید، نقاش وقتی میخواد نقاشی کنه اول یک بومی را انتخاب میکنه، یه ورقی را انتخاب میکنه، بعد میاد اون نقشی که مد نظرش هست را در اون فضا ایجاد میکنه. یعنی اون فضا باید باشد تا زمین و آسمان و مریخ و مشتری و زحل و راه شیری و دیگران درست بشن دیگه. اول از همه خدا فضا را خلق کرد. کسی در ذهنش این تصور را نکند، ما وقتی میگیم کان الله ولم یکن معه شیء، شیء یعنی شیء، خدا بود در حالی که زمین نبود، آسمان نبود، خورشید نبود، هوا نبود، فضا نبود، هیچ نبود. بعضی از ما فکرمون اینه، میگیم کان الله ولم یکن معه شیء، زمین بود، آسمان بود، ولی هیچ کی توش نبود. خدا آدم را خلق کرد که اومد تو زمین، این نیست، اصلا زمینی نبود، زمانی نبود، اینها همه مخلوقن. اول از همه خدای متعال فضا را خلق کرد، بوم نقاشی را خلق کرد. بعد از او خدا یک آبی ایجاد کرد که این آب میشه گفت یک آب مذابی است. درسته که حضرت میفرماد ما، ولی این ما همون آب مذابی است که در حال جوش و خروشه. بعد فرمود بر مرحله بعد یک تندبادی را خلق کرد که این تندباد از زیر میوزید و مثل یک ظرفی بود که این آب را درون خودش قرار داد. این مرحله سوم میشه. مرحله چهارم یک تندبادی از بالا وزید و این آب درون ظرف را به غلیان در آورد، به جوش و خروش در آورد. هی آب روی هم ریخته میشد، جابجا میشد، تحرک داشت. خب اینجا این نکته را بعد محضر شما عرض کنیم. هست آیت الله مکارم حفظه الله، چون شرحشون شرح بسیار بسیار خوبیه، مخصوصا در این مواردی که با علم روز تطبیق دادن. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، بزرگان ما به خاطر اون فضا و شرایطی که داشتن گاهی این روایات را طور دیگری، مرحوم علامه مجلسی در بهار رضوان الله علیه، چیزی از بزرگی و عظمت ایشون کم نمیشه، ولی با توجه به فکر رائجی که در زمان ایشون بوده، ایشون هفت آسمان را به اضافه عرش و کرسی میگه ما نه مدار داریم. هفت آسمان را اینطور تصور میکنه بر اساس همون قاعده بطلمیوسی که اون زمان مرسوم بوده. ولی آیت الله مکارم با توجه به علم روزی که الان مطرح است، اینجا این نکات را دقیق مطرح میکنه. توجه بفرمایید، ایشون میفرماد اون تندباد اولی که شروع به وزیدن کرد همون قانون جاذبه است. ما امروز بهش میگیم قانون جاذبه. قانون جاذبه قانونی است که شیء را به یک سمت خاصی، به سمت مرکز هدایت میکند. همه این آبهای متراکم داشتن به یک سمت میرفتن، پراکنده نمیشدن. حضرت فرمود این تندباد آمده بود که نگذاره این آب پخش بشه، در هوا معلق بشه. چه کسی مسئول جمع آوری اینه؟ حالا حضرت فرموده باد، ایشون میفرماد هیچ بعید نیست که منظور همین نیروی جاذبه باشه. اون دومین تندبادی که آمد و باعث شد که این آب پخش بشه، زیر و رو بشه، کفی درست بشه و بعد این کف به آسمان ها پرتاب بشه. حالا آسمان که میگیم حرف ماست، چون اون وقت هنوز آسمانی نبود، تازه میخواست آسمان شکل بگیره. ایشون میفرماد این نیروی دوم، این تندباد دوم، همون نیروی گریز از مرکزه. یعنی این آب مدام در حال حرکت بود، در درون خودش داشت میچرخید و میچرخید و میچرخید تا یه لحظه ای که دیگه گریز از مرکز اتفاق افتاد. این آب به دورترین نقاط هزاران سال نوری حرکت کردند، رفتند و رفتند و رفتند تا کرات مختلف، تا سیارات و ستاره های مختلف شکل گرفتند. پس یکی شد نیروی جاذبه که این آب را مثل یک ظرفی در درون خودش حفظ میکرد. یک نیرو شد اون نیروی گریزه از مرکز که این قطرات مختلف را به جاهای مختلف پخش کرد و این نظام سپهری فعلی به وجود اومد. نکته بعدی این که در روایات ما و در قرآن کریم ماده اولیه جهان را دخان ذکر می کند. امیرالمومنین اینجا آب و ماء ذکر می کند. این دوتا با هم تعارض و تناقضی ندارد. این آب در واقع همون مواد مذاب یا گازهای فشرده بودند. اگر دقت کرده باشید بخار آب رو وقتی انسان از یه فاصله نگاه میکنه مثل آب میبینه، وقتی نزدیک میشه مثل دود میبینه. بعضیا گفتن هرچه غلظت و سنگینیش بیشتر باشه به آب بیشتر شبیه، هرچه سبکتر بشه به دود و دخان بیشتر شبیه. در هر صورت اینها با هم تعارض و تناقضی نداره. ماده اولیه عالم یک گازی بوده که حقیقتش برای ما معلوم نیست. خدا اول او رو خلق کرده، ولی اون گاز این ظرفیت را داشته که وقتی در یک شرایط خاصی، در یک دمای خاصی، در یک سرعت خاصی قرار گرفت، تبدیل بشه به سنگ، تبدیل بشه به خاک، تبدیل بشه به اجرام مختلف. نکته بعدی هم این که امیرالمؤمنین میفرماد آب در جوش و خروش بود، آیت الله مکارم میفرماد این هیچ بعید نیست همین انرژی هسته‌ای امروز باشه. امروز برای همه ما ثابته که خورشید به سبب اون انرژی هسته‌ای که داره، هسته اتم‌ها مدام شکاف برمی‌داره، منفجر میشه، یک قدرت فراوانی داره، گرما و نوری ایجاد میکنه. این که حضرت میفرماد این دریا مدام در حال جوش و خروش بود، خب اونجایی که آتش نبود که آتش زیر این بگذارن قل بیاد جوش بخوره، اونجا از درون این مواد، این گازها داشتن آتش میگرفتن، حرکت میکردن به بالا و پایین. پرتاب می‌شدن. آیت الله مکارم البته در پایان ذکر می‌کنه ما هیچ اصراری نداریم بگیم این حرف‌ها، این کلمات امیرالمؤمنین دقیقاً مطابق با علم امروزه. نه، علم امروز تا الانی که ما هستیم در مورد پیدایش زمین همین چیزها رو مطرح میکنه. یک توده گازی بوده، این توده گاز با یک سرعت بسیار زیادی در حال چرخیدن به دور خودش بوده، از درون در حال انفجارات شدیدی بوده، در یک زمان خاصی اون انفجار کذایی که معروف انفجار محقق میشود، قطعات مختلف این گاز و این توده عظیم از هم جدا میشه، در فواصل مختلف قرار میگیره و بعد اینها دوباره در مرحله دوم دست به دست هم میده. اون سیارک ها، ستاره های کوچک، اونها ادغام میشه با ستاره های بزرگتر و این فضای امروزی عالم به وجود میاد. ایشون میفرماد که ما اصرار نداریم بگیم کلام امیرالمؤمنین همینه، شاید فردا روزی هزار سال دیگه علم پیشرفت کرد و چیز دیگری گفت. اصل برای ما کلام امیرالمؤمنینه. ما نمیگیم اگر علم فلان گفت با کلام حضرت جور در نیامد پس علم درست میگه، حضرت اشتباه میگه. ما اینطور میگیم، حضرت اینگونه میفرماید، اگر علم هنوز به این نرسیده علم نقص دارد، کلام امیرالمؤمنین نقص ندارد. کلام، ببینید این جملاتی که حضرت داره بیان میکنه امروز با این داستانهای نجومی و فضایی و تلسکوپ ها بهش رسیدن. 1400 سال پیش این خبرها نبود. امیرالمؤمنین هم در فضایی زندگی میکردن که نظریه غالب نظریه بطلمیوس بود، اون آسمان پوست پیازی. حضرت آمد چیز دیگری گفت، قرآن آمد چیز دیگری گفت. معلومه اینها دستشون به وحیه، اینها دارن با وحی حرف میزنن، نگاه نمیکنن در دوره ما چه چیزی. ما میگوییم اگر همین کلمات امیرالمؤمنین با علم ثابت شد فبهل مراد، اگر ثابت نشد حرف حرف امیرالمؤمنینه. هزاران سال باید بگذرد تا علم ثابت کند این کلمات را. البته هیچ بعید نیست که علم امروزی مادی نتواند اینها را ثابت کنه. صحبت از 100 سال و 200 سال پیش نیست، صحبت از میلیاردها سال پیشه. میلیاردها سال پیش چه کسی؟ امیرالمؤمنین طوری داره توصیف میکنه که انه بالای سر این قصه ایستاده داره نگاه میکنه، که انه امیرالمؤمنین هست و خدا دارد آسمان و زمین را خلق میکنه. توصیف حضرت این گونه است، مسلط، علم غیب دارد، متصل به علم الهی است. وقتمون نگذره، من دو تا نکته دیگه هم عرض کنم محضر شما. نکته اول، در روایات ما برای اینکه اولین مخلوق چیست روایات مختلفه. مثلا در مورد پیغمبر اکرم داریم که اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور بن پیغمبر بود. باز روایت داریم اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدای متعال خلق کرد عقل بود. در این جملاتی که خوندیم اولین چیزی که خدای متعال خلق کرد آب بود، اول ما خلق الله الماء روایت داریم. خب بعضیا گفتن چطور میشه بالاخره یک چیز در واقع خلق شد دیگه، نمیشه که 10 تا چیز خلق بشه. این روایات منظورشون چیز، مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه ایشون خیلی دقیق و عمیق همه این روایات رو جمع‌آوری کرده و یک نتیجه گیری خیلی خوب کرده. اگر بخوام خلاصش رو عرض کنم این یک جمله است. وقتی میگن اول ما خلق الله النور نوری یا اول ما خلق الله العقل، صحبت از خلق مجرداته. اولین شیء مجردی که خدا خلق کرد چه بود؟ نور پیغمبر بود. عقل چیست؟ عقل همون پیغمبر است، عقل تام و تمام، عقل خالی از هر نوع شک و ریب و عیب پیغمبره. پس اول ما خلق الله پیغمبر، حالا یا نور پیغمبر یا عقل پیغمبر. ولی اونجایی که میگه اول ما خلق الله الماء، این دیگه عالم مجردات نیست، عالم مادیاته. اولین چیزی که در عالم مادیات خلق شد آب است. البته آب هم که عرض کردیم با همین تفسیری که گفتیم، اون توده آب شکل، اون توده بخار مانند، حالا اسمش رو چی بگذاریم، حضرت فرموده ما، ما هم میگیم ما، اما این آب خوردنی که ما داریم منظور این نیست، منظور اون ماده اولیه عالمه. نکته بعد راجع به سبع سماواته. ببینید ذیل آیاتی که سبع سماوات داره، اگر رجوع کنید به تفاسیر مفصل بحث کردن آقا سبع سماوات آسمان هفتگانه چیست، آسمان هفتگانه کجاست. این که ما میگیم هفت آسمان داریم، اینا کجان؟ این آسمانی که بالا سر ماست چیست؟ آیا این آسمان اول است، آسمان دوم است؟ اینجا اختلافات بسیار بسیار زیاده. من به دو تا قول معروف اشاره میکنم و بحثمون تموم، که قولی که گذاشتیم سر 45 دقیقه شاید یکی دو دقیقه امروز بیشتر حرف بزنیم. عزیزان در مورد آسمان‌های هفتگانه دو تا نظر معروف وجود داره. نظر اول نظر امثال مرحوم علامه طباطبایی در المیزانه. این گروه، البته ایشون تنها نیست، بسیاری هستن. ایشون میفرماد که آسمان‌های هفتگانه یه آسمان شما میبینیم، همین آسمونی که بالا سر ماست. بقیه آسمان‌ها آسمان‌های معنوی هستن. مثلا قرب الهی یک آسمانه، عرش یک آسمانه، کرسی یک آسمان. اینا آسمان‌ها دیگه جسم نیست، جرم نیست، نمیشه دست پیدا کرد بهش. اونها مقامند. اگر گفتن آسمان چهارم یک مقامی است. اگر گفتن مثلا حضرت عیسی به آسمان چندم عروج کرد، یعنی مقام او در اون حد بود. اگر پیغمبر رفت فکان قاب قوسین او ادنا به بالاترین سطح آسمان رسید، مقام پیغمبر، ولی جا نیست، مکان نیست. این یک قول. و اما قول دوم، قول امثال آیت الله مکارم شیرازی و دیگران است. این بزرگواران می‌فرمایند هیچ دلیلی نداریم که بگیم آسمان‌های هفتگانه آسمان‌های معنوی هستند. همونطوری که آسمان اول را ما می‌بینیم جسم است، بقیه آسمان‌ها هم جسمند، ولی کجا هستند ما علممون نرسیده. و این نکته مهمی است. قرآن اصرارش اینه که و زینا السماء الدنیا، ما آسمان دنیا را به زینت ستارگان آراستیم. یعنی تا جایی که چشم کار میکند، تا جایی که تلسکوپ کار میکند، تا جایی که فضانورد و ماهواره برها حرکت میکند، میگن فلان ستاره پیدا شد، هزار سال نوری با ما فاصله داره، یک میلیارد سال نوری با ما فاصله داره. قرآن میگه تا وقتی صحبت از ستاره است، تا وقتی صحبت از زیبایی آسمانه، اینا همش آسمان دنیا هستن، آسمان اول هستن. هزاران سال نوری شما حرکت کنی، یه ستاره ای، یه کهکشانی اون دور دورها پیدا کردی، خدا میگه ما آسمان دنیا را به زینت ستارگان آراستیم. در آسمان دوم و سوم به بعد دیگه خبری از ستاره نیست. لذا این افراد میفرمایند بزرگواران هر چه که محدوده علم بشری در امروز است، اینا همش آسمان اوله. آسمان دوم کجاست؟ جسم است، جرم است، ولی ما خبری از او نداریم. شاید علم بشر یک روزی به او برسد، چون فرمود که ما آسمان و زمین را مسخر شما کردیم. شاید علم انسان به یه جایی برسه که به اون آسمان‌های جسمانی هم، حالا دیگه اونجا کجاست خدا میدونه. همین چیزی که تا امروز کشف شده، اگر مستندهاش رو ببینید انسان واقعا متعجب میشه، نگاه میکنه به عظمت این عالم، نگاه میکنه به حقارت خودش. به تعبیر امیرالمومنین فرزند آدم را با فخر فروشی و کبر چه کار؟ تو یه ذره ای در این عالم نیستی، ذره ای در عالم نیستی، تو چرا فخر فروشی کنی؟ حالا تازه بماند که همه این آسمان و عظمتش آسمان اوله، هنوز ما راه پیدا نکردیم به آسمان دوم. به عنوان آخرین جمله عزیزان، اگر این مطالب سنگین است، نهج البلاغه همش اینطور نیست. نهج البلاغه کلمات بسیار بسیار محسوس، ملموس و روزانه ما، چیزی که باهاش سر و کار داریم، اخلاق ما، تربیت ما، علم ما، از اونها هم فراوان داره. خطبه اول خطبه سنگینی است. انشالله بعد از خطبه اول مطالب ملموس تر میشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.